به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه فعالان آراد برندینگ. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع فروش از طریق تکنیک پس. یادمه 5 سال پیش در یک میتینگی برای تاجران آراد برندینگ پیرامون تولید محتوا با تکنیک فرمول پس صحبت کردم، اینکه چگونه بتونید در وبسایت خودتون مقالاتی رو تولید کنید، چرا که خیلی از عزیزان دغدغه این موضوع رو داشتن که ما وقتی شروع میکنیم به تولید محتوا برای برندسازی، ذهنمون درگیر این داستان میشه که خب امروز درباره چی صحبت کنم، امروز در رابطه با چه موضوعی بنویسم تولید محتوا انجام بدم. و همین داستان رو من بعد از 5 سال دوباره میخوام مرور کنم، اما این بار پیرامون فروش. ما با استفاده از فرمول پس میخواهیم فروش خود را افزایش دهیم. اما در ابتدا بشناسیم اصلا پس چیه، چیکار میکنه، چه قابلیتایی داره و قرار هست چه اتفاقی رقم بزنه. ما بر این اعتقاد هستیم در علم روانشناسی مردم یا بر اساس لذت قصد خرید دارن یا بر اساس درد واکنشی نشان میدهند. اینکه شما بخواید کاری کنید، مشتری از شما بخره، یا به دنبال دردی است که درمانش کند، یعنی دنبال یه راهکار میگرده برای اینکه مشکلات خودش رو در واقع حل کنه، یا اینکه از روی لذت، اینکه حس میکنه منافع بیشتری توش دخیل هست. مردم زمانی پول خودشون تبدیل به طلا میکنن که حس کنن مشکل هست، اگر پول نگه دارن پولم بی ارزشه، لذا تبدیلش میکنه به سکه، تبدیلش میکنه به ارز، به طلا، به هر چیزی، یا سرمایه گذاری میکنه، یا اینکه میاد یه کالایی خریداری میکنه، چرا که میدونه اگر این کالا رو بخره سودش بیشتره، با فروختنش بیشتر در واقع سود میبره. پس یا بر اساس لذت و منافعی که براش به وجود میاد قصد خرید کردن دارد، یا میبینه که دردی احتمالاً وجود داره و میخواد راهکاری داشته باشه برای درمان، لذا حاضره که پولشو خرج کنه. لذا ما هم پیشتر گفتیم پول در اختیار انسان هاست و انسان ها هر روز مشغول خرید کردن هستند و پول خودشون رو تبدیل میکنن، چنج میکنن به کالا یا خدمات یا حتی سرمایه گذاری انجام میدن. و قرار هست تکنیک پس، این تکنیک، این فرمول به من بفهمونه که من در مذاکره چگونه میتوانم سهم بیشتری از بازار داشته باشم. عبارت پس هر کدوم از حروفش، حرف پی، حرف ای و حرف اس، از 3 کلمه مجزا برداشته شده. ما ابتدای هر کلمه، اون ابتدای حرف هر کلمه رو در واقع برداشتیم و تبدیلش کردیم به عبارت پس. پی اول برگرفته شده از حرف عبارت در واقع پرابلم هست، به معنی مشکل، پرابلم، مشکل. و بارها گفتیم اگر در داستان مشکلات میم رو بردارید تبدیل به شکلات می شود. پس مشکل خوب است، مشکل چیز بدی نیست. همه مشاغل آمده اند تا مشکلات را حل کنند، تا نیازها را حل کنند، رفع کنند. لذا مشکل آغاز داستان فروش است. حرف دوم بعد از پی حرف ای هست و از کلمه اجیتیت دریافت شده، به معنای تحریک کردن، تحریک. ما وقتی یک مشکلی رو میبینیم ذهن باید از طبقه اول وارد طبقه دوم بشه، و بارها خدمت عزیزان عرض کردم که برای ورود به طبقه دوم نیازمند یک تحریک است، یک نفوذ است، یک هیجان است در واقع، تا من ورود پیدا کنم، دست به اقدام و عمل بزنم در طبقه دوم، تا حرفهای شما را بشنوم. ذهن به خودی خودش تحریک نمیشه و توضیح دادیم یک عامل بیرونی باید بیاید و تحریک کند. پس حرف اول حرف پی برگرفته از پروبلم، حرف دوم حرف ای برگرفته از agitate به معنی تحریک کردن، و حرف سوم حرف اس برگرفته از عبارت solution به معنای راه حل، راهکار. پس من میفهمم که اگر بتوانم مشکلی را شناسایی کنم و فرد را تحریک کنم برای درمان و برای این درمان راهکار و راه حل داشته باشم، می توانم کالا یا خدمات خودم را به مشتری بفروشم. این یک راز بزرگ در فروش است که من میخوام در فرایند فروش های بی تو بی این موضوع رو بهتون آموزش بدم که ابتدا اصلا مشکل ها چگونه شناسایی میشه، فرایند تحریک به چه داستانی هست، تهیج یعنی چی، تحریک کردن یعنی چی. و وقتی خیلی وقتها افراد از یه سری از کلمات استفاده میکنن، یه سری از حروف ها، یه سری از واژه ها رو در واقع به نوعی میشنوند، حس بد میگیرن و به خاطر پیش‌فرض یا پیش‌زمینه ای از اون کلمه است. یعنی خیلی ها مثلا تحریک کردن رو کلمه منفی میدونن، در حالی که من بارها توضیح دادم خداوند در این عالم چیز بد خلق نمی کند. تحریک کردن خوب است، همونطور که میتواند بد هم باشد. مهم اینه که شما بخوای از این عبارت، از این موضوع، از این صفت در کجا و چه محلی برای چه کاری استفاده کنی. پس خوب بفهمید، شما بچه‌تون غذا نمیخوره، تحریکش میکنید که آقا اگر این کارو انجام بدی، اگر من برات مثلا بازی میخرم، من باهات بازی میکنم، پس بیا غذا تو بخور که بعدش بریم بازی کنیم. پس بازی کردن یک راهکار است برای اینکه او را تحریک کنی تا مشکل غذای او رو رفع کنی. بچه درس نمیخونه، تحریکش میکنی که آره اگر مثلا میخوای برات دوچرخه بخرم باید درستو بخونی، نمره قبولی مثلا بگیری، 20 بشی، 19 بشی. پس شما دارید تحریکش میکنید. خوب بفهمید، پس تحریک کردن خوب است، اما بعضی ها از همین تحریک کردن برای سرقت، برای دزدی، برای کلاهبرداری استفاده میکنن. پس بدونید همه چیز خوب است، اینکه شما میخواید از اون صفت به چه نحوی استفاده کنید مورد بحث و ارزیابی قرار میگیره. و من حتی پیشتر در رابطه با سرقت و دزدیدن هم صحبت کردم، گفتم صفتی داریم به اسم دزدیدن، آیا دزدی خوب است؟ الان در ذهن میاد که دزدی بد است. چرا؟ چون شما میخواهید کالایی را بدزدید، خدماتی را بدزدید، نه فرصتها را بدزدید، علم، دانش بدزدید، بقاپید. هر جا حس کردید علمتون، دانشی که نفع دارد براتون و داره در جای ارائه میشه، بدزدید، بقاپید این فرصت رو. پس خوب بفهمید، کلمات برای شما تاجر باید به درستی در ذهن نقش ببندد، جای بگیرد، قرار بگیرد. خواهشی که دارم پس با کلماتی که پیشتر نسبت به هر موضوعی احساسی دارید، حسی دارید، باید بتونید تغییرش بدید. اگر میخوایی انسان بهتری بشی باید بتوانی تغییر دهی. فرمول پس دقیقا داره همین موضوع رو به ما میفهمونه. ما وقتی میفهمیم، میشنویم فردی با مشکلی دست و پنجه نرم میکنه، ناراحت میشیم، آخ براش مشکل ایجاد شده. اما مشکلات هم زیبا هستن، خوب هستن، تحریک کردن هم خوب و زیباست، راه حل دادن هم خوب و زیباست. در همین راه حل دادن شاید همتون بگید که بله ما موافقیم با راه حل، راه کار که خوبه، اما همین دزدها که میرن سرقت میکنن اموال مردم رو، راه کار میدن به نوچهای خودشون که آقا میخوایم بریم این ماشین رو سرقت کنیم، راه کار اینه، راه حل اینه. پس خوب دقت کن، واژه راه حل در جای خوب استفاده میشه، در جای دیگه بد استفاده میشه. خداوند چیز بد خلق نکرده، این انسان ها هستن که از اون صفت دارن به بدی استفاده میکنن. پس خوب بفهمید عزیزان، شما در فرایند فروش باید کاری کنید تا مشتری نسبت به مشکلش آگاه بشه. خوب دقت کنید، پس من باید کاری کنم ابتدای امر، اگر میخوام از این تکنیک استفاده کنم، باید کاری کنم که مشتری نسبت به مشکلش آگاه بشه. اول باید بزرگترین مشکل مشتری رو شما در واقع شناسایی کنید. در بسیاری از میتینگایی که من میام و باهاتون مذاکره میکنم، اگر دقت کرده باشید از این تکنیک استفاده میکنم. یعنی فردی نمیخواد قبول کنه، من میرم از فرمول پس بهره میگیرم، این که بهش میفهمونم تو دارای یک مشکل هستی، یک مشکل بزرگ، و سپس بهش میفهمونم که این مشکل به واسطه من، به واسطه کارهایی که من میخوام برات انجام بدم، راهکارهایی که برات دارم، حل میشود، راه حلش هم اینه، و تحریکش میکنم که دست بزن به اقدام و عمل، این کار رو انجام بده که بریم جلو. خیلی از افراد نمیخوان تحریک کنن و به تب درآمد هم نخواهند داشت. یه پزشک وقتی میری پیشش تو رو تحریک میکنه که اگر 5 دقیقه دیرتر میومدی برای عمل، احتمال داشت کشته میشدی، میمردی، و امثال این کلمات، تا به تو بفهمونن که آقا این داستان خیلی مهمه. به این معنی نیست که حالا 5 دقیقه میشد 6 دقیقه، یعنی من مرده بودم، 6 دقیقه میشد 7 دقیقه دیگه نبودم، مثلا زیر خاک الان بودم. نه، داره با چنین کلماتی شما را تحریک میکند که اهمیت موضوع رو به شما بفهمونه. خوب بفهمید این داستانو. میری پیش دندون پزشک، میگه آره اگر دندون تو مثلا نکشی، اگر به دندون نرسی، اگر این پلن نکنی، اگر یه عالم مشکل میخواد برای تو بسازه تا سپس تو رو تحریک کنه، و حالا که تحریک کرد میگه آقا یه مشکل خطرناکه دیگه، پس اگر دندونمو بکشم و این پلن نکنم، احتمال داره این لثه من، فکای من، استخون من جا به جا بشه و من کمبود استخون پیدا کنم و داستان براش ایجاد بشه. خب خطرناک است، دردناک است، دردآور است، و من پیشتر هم به شما یاد دادم که مغز فرار میکند از رنج. خب او یک مشکل، یک درد، یک رنج برای من ایجاد میکند در ذهن، راهکار هم حالا میدهد. یعنی چی؟ یعنی شما که درد رو میفهمی، رنج رو میفهمی که آقا اگر قلب تو عمل نکنی، اگر پا تو قطع نکنی، اگر پا تو جوش ندیم و شکستگی رو رفع نکنیم، هر بیماری، اگر این کار رو نکنیم با این دردهای بدتر مواجه خواهی شد. تو اینجا ذهنت میگه فرار کن از این رنج، دنبال راهکار بگرد، PFC فرمان میدهد. از دکتر میپرسی دکتر پس چی کار کنیم؟ حال وقتی به این نقطه برسی، دکتر راه حل ارائه میکنه. راه حل هم بر اساس منطق و هم بر اساس احساس، هم به شما منطقی و اصولی پاسخ میده و همین که شما رو احساسی میکنه که آقا این کار رو جدی بگیر، بذار سریعتر موضوع درمان را آغاز کنیم، بذار مشکلات را به شکلات تبدیل کنیم. آها، حالا میفهمی دنیا چه خبره. نمیدونم حستون الان چجوری میشه از فردا که میرید با هر کس مذاکره کنید، میگی استاد تالیا به ما خیلی چیزا یاد دادی. ما الان با هر کس مذاکره میکنیم، داریم پس ذهنش رو میخونیم، داریم میفهمیم این چرا داره اینجوری به ما میگه. آها، این داره از تکنیک پس استفاده میکنه، داره مشکلات رو شناسایی میکنه، تحریک هم میکنه، میخواد درمان کنه. چرا خب نمیاد مثلا بدون اینکه تحریک کنه، بدون اینکه مشکل بگه، بیاد حرف بزنه منطقی و بخواد منو درمان کنه؟ چون عزیزان من، ما انسان ها مغزمون در قسمت اول، در طبقه اول خودکار اقدام نمی کند که به طبقه دوم برود. مغز باید در ابتدا بپذیرد که دردی وجود دارد، سپس با تحریک کردن مغز وارد طبقه دوم می شود. بدون تحریک کردن دکمه ایگنور را می زند، میگه نادیده بگیر، حالا فرصت هست، حالا بعدن. لذا پزشک می داند که باید شما را تحریک کند، و الا تو خودتو به بیخیالی می زنی، هی امروز و فردا می کنی، اهمال کاری می کنی در اصطلاح، و کار امروز را به فردا سپردی، همونطور که یک معتاد میخواد اعتیاد خودش رو ترک کنه میگه از شنبه. شما خودتون خیلی وقتا میگم تجارت رو شروع کن، جدی بگیر، درس رو بیا جلو، میگی از شنبه، از شنبه، از شنبه. چرا مغزت فرمان نمیدهد؟ Do it now، همین حالا انجامش بده. چرا اینو نمیگه؟ چرا نمیگوید همین حالا؟ چون شخصی که شما را بخواهد تحریک کند در کنار شما قرار نگرفته و ضمیر ناخودآگاه صحبت کردیم اجازه ورود نمی دهد. خودآگاه هم ضعیف داره عمل می کنه، از پس ناخودآگاه بر نمی آید. خب حالا من که خودم رو دارم کم کم می شناسم، من کیم؟ مغز من چگونه فرمان می دهد؟ من اگر خودم را به خوبی بشناسم، سپس مشتریان را می توانم به خوبی بشناسم. قشنگ شد. جامعه هدفم، مشتری ها را می شناسم، حالا می فهمم چگونه تحریک می شوند، چگونه به طبقه دوم می آیند و چگونه می توانم خدمات خودم را به آنها بفروشم. خدماتی که، محصولاتی که یا درد آنان را درمان می کند یا لذت بهتری را برای آنان ایجاد می کند. قرار نیست من ببرم او ببازد. اگر نگاهتون این باشه که تحریکش کنی که تو ببری اون ببازه، ما بهش میگیم کلاه برداری، کلاهشو برداشتی. خوب بفهمید. پس این فرمول یه فرمول خطرناکه. فرمول پس رو هر کسی نباید استفاده کند. خیلی از افراد در دنیای امروز، من بهشون میگم شارلاتان هستند، نکات رو یاد میگیرن به ضرر مردم استفاده میکنن. نکنید این کار رو. تو باید یک تاجر مورد اعتماد باشی. تو که نمیخوای فرار کنی شبیه شرکتی مثل کوروش کمپانی که این در میرود فرار میکند. تو آمده ای تا بمانی یا آمده ای تا بروی؟ من استراتژی شیطانی و الهی رو توضیح دادم. تو میخوای بمونی تو این کشور، فعالیتت گسترش پیدا کنه، معتبرتر بشوی، پس باید برندینگ کار کنی، باید برندسازی کنی. اما اگر میخوای بزن در روی کار کنی، وای خطرناک شده داستان، اصلا خوب نیست. آلارم میدهد، خطر مشاهده می شود. مراقب باشید پس عزیزان، حواستون باشه. قرار نیست این فرمول رو بزنی و سوء استفاده کنی. نه، این فرمول برای کسانی خوب است که می خواهند که آمده اند تا بمانند. پس برندینگ مهم شد. من بخوام مشکلات مردم رو حل کنم، مشتریامو حل کنم، مهم شد. باید پس تحریکشون کنم، چون به خودی خودشون اونها نمیپذیرن، مغزشون اصلا در واقع نمیپذیره، در اختیار اونها نیست، مغزش اینجوری ساخته نشده. من میفهمم چجوری ساخته شده و چه کار کنم، لذا باید در ادامه راهکار و راه حل هم بدهم و نفعی را برای او در نظر بگیرم یا دردی را درمان بکنم. خب حالا قشنگ شد. پس اگر تو ببری اون ببازه، داستان بده. تو ببری اونم ببره، بسیار شیرینه. در اصطلاح بهش میگیم وین وین، دو سمت، دو طرف معامله بردن، برنده هستند. دو سمت معامله راضی هستند. خب خوبه، قشنگه، هر کس سهم خودشو داره بر میداره از این معامله. اما اینکه تو ببری اون ببازه، خب چرا واقعا؟ چرا چه این کاری میخوای بکنی با این نیت؟ این نیت رو در اصطلاح بهش میگن کلاهبرداری، دزدی. که این صفت دزدی دیگه اینجا قشنگ نیست، چون تو از قبل نیت داشتی تو برنده باشی و میدونستی اون بازنده است. و در ارزهای دیجیتال و در بحث‌های بورس دقیقاً شما همین منطق رو می‌بینید رو همه پیاده میشه. یعنی در نتورک، در شرکت‌های هرمی می‌بینید آقا این داستان همینطوریه. یعنی تو اگر ببری او باخته است. خوب دقت کن، کسی که مشتری توست می‌بازد. استاد منم بردم اونم برد، اگر اون برد اون به کسی فروخته که او باخته است. استاد اون یکی هم برد، اگر اونم برد اون به کسی فروخته که نفر بعدی باخته است. خلاصه یکی میبازد تا دیگران رشد کنن و از یه جایی به بعد همه میبازند. پس آها، وقتی این داستانو میدونم پس مشکل داره، به ضرر مردم کشورم داره تموم میشه. بله 90% مردمم میبازند، 10% اولیه فقط رشد میکنن. پلن اقتصادیتون اینه برای موفقیت اقتصاد کشور؟ خیر، این ایده، ایده ملی نیست، ایده نیست که همه در آن برنده باشند. و نگاه کنید سنت پیامبر اسلام رو که زیباست، که پول و رشد اقتصادی رو در تجارت میبینن. به فرمایش پیامبر اسلام روزی بر 10 قسم است که 9 قسم آن در تجارت است. پس خوب بفهمم این داستان رو که اگر من میخوام موفق بشوم باید از چه استراتژی هایی استفاده کنم. شما یه تاجر باید هم در فرایند خرید هوشیار باشید، عاقل باشید، و هم در فرایند فروش، داد و ستد، هم پرداخت کردن و هم گرفتن، دوتاش مهمه. دوتاشو باید تکنیک ها و قوانین اونو بدونید، آگاه باشید، به ضرر کسی عمل نکنید. نه، دو سمت برد. آیا ایده‌ای دارید که دو سمت معامله برنده باشند؟ خونه ای میخری، هم تو بردی که صاحب خونه شدی، هم کسی که بهت فروخته، دو سمت بردن. اما بعضا میری همین سکه رو بخری، طلا رو بخری، دلار رو بخری، اون فرد فروشنده میبرد، یهو قیمت سکه میاد پایین، تو باختی. اینجا پس یعنی باز هم ما داستان داریم، مشکل داریم. حداقل آقا از مبلغ خرید چیزی که الان هست این دیگه نباید پایین تر بیاد، باید یک ثباتی وجود داشته باشه. در خودرو هم نگاه میکنی، در خونه هم نگاه میکنی، بعضا همین اتفاق میفته. یه خونه بهت میفروشن گرون فروختن، میری خود بفروشی میگه آقا قیمت اصلا این نبوده، اینا به ما گرون فروختن، این شده کلاهبرداری. پس خوب مراقب باشید، یک ثبات باید بتوانید ایجاد کنید. و همه تجار از دولت‌ها همین توقع رو دارن که آقا یه امنیت، یه ثبات، تورم نباشه، که ما بدونیم چگونه باید معامله کنیم. پس خوب بفهمید عزیزان من، شما در تجارتتون این مسائل بسیار بسیار براتون مهمه، خوب درکش کنید. خب پس می‌خوام جمع‌بندی کنیم. فرمول پس داره به ما چی میگه؟ میگه ابتدا کاری کن مشتری نسبت به مشکل خودش آگاه بشه، و در ابتدا بیا بزرگترین مشکل مشتری رو شناسایی کن، و حالا بیا معایب مشکل رو بگو، یعنی مشکل رو پیدا کردی، عیباش رو بگو، آقا چه عیبی داره این مشکلی که داری ازش صحبت میکنی، چه اتفاقی قرار بیفته، و در انتها محصول شما، خدمات شما، تجارت شما به عنوان راه حل اصلی معرفی می شود. شخص شما، هویت شما، برند شما، این مشکل رو داری، به واسطه من مشکلت حل می شود. ما در میتینگ قبلی چند وقت پیش یه تستی رو رفتیم برای بچه های ضریب پروموشن 8 به بالا، داشتیم مذاکره می کردیم، این اتفاق اونجا افتاد. گفتم مدل مذاکره 2 نفر بیان و پیرامونه خرید و فروش صحبت کنیم، و یکی از مشتریان بشود مشتری بی اعتماد، یعنی حاضر نیست پول بده، میگه اول کالا بیاد بعد من پولو پرداخت میکنم. اونجا ما آموزش دادیم که چه کن، چگونه برخورد کن، چگونه رفتار کن. و در یکی از چالش ها که یک عزیز مشهدی ما اومده بود روی تریبون رو خط داشتیم صحبت میکردیم با هم، گفتیم تو بشو مشتری بدقلق، مشتری بی اعتماد، و تلاش کن که اول جنس رو بگیری از تاجرت، سپس پول پرداخت کنی. و یک مذاکره جذاب بود، و من اونجا از همین تکنیک استفاده کردم. یعنی اومدم مشکلات رو در ابتدا شناسایی کردم. فرد در مذاکره اینطور بیان کرد که من میخوام اول بار به دستم برسه و سپس پول پرداخت کنم. ازش پرسیدم که خب آیا خود شما هم اینگونه میفروشید؟ یعنی به مشتریتون اول جنس رو میدید سپس پول رو دریافت میکنید؟ گفت اگر مشتری قابل اعتماد باشد و ما او را بشناسیم، بله این کار رو میکنیم. گفتم آفرین. روز اول چطور؟ گفت روز اول خیر. گفتم آفرین، من و تو هم که با ما آشنا شدیم روز اولمونه دیگه، پس منم خیر. خوب بفهمید، یعنی خودمو گذاشتم قشنگ بهش فهموندم خودتو بذار جای من، پس نمیشود. دوباره تلاش کرد که شبیه یک مشتری بی اعتماد ایفای نقش کند. به بچه اونجا یاد دادم که تاجران عزیز، تکنیک و حواستون باش. به شما اینجا قشنگ دارم بهتون میگم که از خود اونها مشکلات رو در بیارید. گفت نه اگه اینجوری باشه من کار نمی کنم. گفتم یه سوال، در حال حاضر داری چجوری کار میکنی؟ یعنی پیشتر قبل از اینکه با ما ارتباط بگی چجوری کار میکنی؟ گفت آره تامین کننده میان بارو به ما میدن و ما بعداً پول بهشون میدیم. گفتم خب اگر اینطور هست چرا سراغ من آمده اید؟ خب برید با همونا کار کنید دیگه، چرا کار نمی کنید؟ چه مشکلی وجود داره؟ نکنید من دنبال مشکل میگردم تا او را آگاه کنم از مشکلات، تا سپس بتوانم تحریکش کنم، تا سپس راهکار بدم. گفت آره من خب میخوام یه جنس ارزونتر در واقع دریافت کنم، دنبال یه فرد جدید هستم. گفتم آفرین، مشکل شناسایی شد. در ذهن خودم گفتم مشکل رو شناسایی کردم، حالا باید تحریکش کنم. و در اون میتینگ دقیقا همین کار رو کردیم، یعنی تحریک کردیم که آره اون گزینه‌ای که مد نظر هست اگر بخوای مشکل رو حل کنی با ما، با مجموعه ما حل میشود. و اونجا خیلی از عزیزان بودن در اون میتینگ و لذت بردن که چقدر مذاکره شیرین شد. بله، شما اگر همین نکات ساده رو رعایت کنید مذاکره بسیار آسونه. یه عزیزی پیام داد چند وقت پیش که استاد از زمانی که من دارم این نکات رو یاد میگیرم، دارم مردم و مشتری ها رو میشناسم که اصلا مغزشون چجوری فرمان میده، چگونه باید مذاکره کرد، 10 تا مشتری اومده، 4 تاش که پول شد، 2 تاش هم پیش خرید کرد، سمپل رو گرفت پول رو زد. یعنی من تا به امروز توانستم 60% مشتریامو تبدیل به پول کنم. به قول خود عزیز گفت من هیچ وقت چنین معاملاتی نزدم که تو 10 تا 60% بتونم بفروشم. گفتم آفرین، داری یاد میگیری کم کم، تازه شروعه. مگه ما چند وقت شروع کردیم؟ ما از اوایل برج 2 سال 1403 گفتم من خودم وارد میدان میشم و به شما نکات رو یاد میدهم که عزیزان فروش اینجوریه، خیلی سریع بفروشید، تمومش کنید داستان رو. پس با ما همراه شوید، بمونید، یاد بگیرید، نکات رو قلقیری کنید، تمرین کنید، تکرار کنید و بعد میبینید که عزیزان همتون میفروشید. فروش خیلی ساده است. به جای اینکه فقط وقتتون رو ببرید جاهای دیگه، وقتتون رو در میتینگ ها سپری کنید، پادکست ها رو گوش بدید، مدرسه تجارت، مکتب تجارت راستی، وبسایت آراد برندینگ، همه اینها با هم مباحث آموزشیه که به شما کمک میکنه. حالا باید تمرینش کنی، حالا باید رو مشتریات اجرا کنی و بعد میبینی که استاد خیلی داره راحت میشه. ما راه حل ها به مشتری هامون معرفی میکنیم، مشکلات رو شناسایی میکنیم و اونها رو تحریک میکنیم که آقا بیایید مشکلات رو با ما حل کنید. نکته ای که فقط من میخوام بگم و دیگه تمومش کنم داستان امروزو، در بحث راه حل منظورم این نیستش که شما مشکلات رو تخیلی ایجاد کنی، یعنی طرف دردی ندارد الکی بخوای براش درد ایجاد کنی، اغراق کنی درباره محصول. خیر، این تکنیک ها اصلا جذاب نیست. افراد ضعیف و آماتور از این تکنیک ها استفاده می کنن. باید کاملا واقعی باشه. من در یه پادکستی گفتم آیا صداقت دارید؟ آیا نسبت به محصول و خدماتی که ارائه می کنید واقعا دلیل دارید که مشکلات را حل می کند؟ آیا مفید هست؟ یا یک دور باطل را می فروشید؟ اینو خوب دقت کن. پس اگر محصولتون واقعا این کارایی رو داره از این تکنیک استفاده کنید. اگه نداره مشاوره بگیرید که آقا من محصولم استاد اینجوریه، باید چیکار کنم حالا نسبت به این محصول؟ حالا یا باید میگم عوضش کن یا میگم نه این مشکل حل میکنم و تو حواست نیست. قشنگ بهت میفهمونم که آقا این موضوع تو، این شغل تو، این کار تو داره مشکلی رو حل میکنه، دور باطل نیست. یا یه وقت میگم نه واقعا دور باطله، داری چیکار میکنی؟ الکی مردم رو سرگرم کردی فقط. بیا یه کار ایجاد کن، بیا یه شغل رو ایجاد کن. پس امیدوارم این مبانی رو همه عزیزان به درستی درک کرده باشن و از فرمول پس به خوبی استفاده کنن، چرا که میتواند فروش های زیادی رو در مذاکرات برای شما به ارمغان بیاورد. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز، بر شما خوش.